دست میارن. این افراد کسانی هستند که جز برای رضایت خداوند کاری انجام نمیدن. در شرایط حساس رهبر و ولی خود رو تنها نمیذارن و در تشخیص حق از باطل دچار تردید و مشکل نمیشن. عمار یاسر رحمت الله علیه از شخصیت‌های بصیر و ولایت‌مداری بود که با شاگردی واقعی و عاشقانه در مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام به چنین معرفتی دست پیدا کرد، تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ایشون فرمودند عمار همراه حق و حق نیز همراه عمار است هر جا که باشد. رسول خدا در روایتی دیگه فرمودند کسی که با عمار به مبارزه و دشمنی برخیزد خدا با او به دشمنی برخواهد خواست، و هر کس که عمار را به غضب آورد خدا را به غضب آورده است، و هر کس که به عمار دشنام دهد به خدایش دشنام داده است. درود بر شما همراهان خوبی که صمیمانه با ما همراهی میکنید. مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف رو دوستان خوبم اجازه میخوام که سلام عرض ادب ویژه‌ای هم داشته باشم خدمت اون دست از عزیزان شنونده‌ای که تازه به جمع همراهان خوب رادیو معارف پیوستند. خیلی ممنون هستم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و همچنین امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما خوبان شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. اما تا ساعت 21 با اخبار معارفی در خدمتون هستیم، با دو برنامه دیگه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. اول مستند رادیویی پنجره رو خواهید شنید با موضوع وقایع قبل از جنگ 33 روزه، و بعد از اون با کلام ناب خدمتون خواهیم بود و مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار بهشتی با موضوع امام و رهبر در منطقه اسلام، و رأس ساعت 21 هم اخبار معارفی 21 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما همراه بشید با برنامه پنجره.
عمليات أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها
لحظة من جميع الخاصات مين منادي عمليات
تمكن مجموعاتها من أسر جنديين إسرائيل
مع كثير الأمطار رجعت وكل الشباب معي
25 ماه مي سال 2000 رژیم صهیونیستی پس از 18 سال اشغال جنوب لبنان از این منطقه عقب نشینی کرد و بدینسان پیروزی بزرگی برای حزب الله ثبت شد. هنوز چند ماه از این شکست اسرائیل نگذشته بود که به دنبال ورود آریل شارون به مسجد الاقصی، مردم فلسطین به پا خواستند و انتفاضه اقصی فلسطین را فرا گرفت. در این شرایط بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل که در شمال سرزمین‌های اشغالی مستقر بودند به داخل فلسطین رهسپار شدند. سیاست اسرائیل بر این بود که جبهه شمالی فرصت کمی برای افزایش تنش‌ها دارد. اسرائیل سرکوب انتفاضه را در اولویت قرار داد، اما در شمال سرزمین‌های اشغالی یک نفر توانسته بود اولویت‌های اسرائیل را برهم بزند. مجموعه زیر نظر او که با نام حزب الله شناخته میشد در اکتبر سال 2000 موفق شد 3 سرباز صهیونیست را در مزرعه های شبعا اسیر کند. حزب الله وقت نفس کشیدن دوباره به اسرائیل نداد. بعد از یک هفته این بار دبیر کل خبر به اسارت گرفتن یک افسر صهیونیستی را اعلام کرد.
تبعون الله تعالی
به یاری خداوند بزرگ و در یک پیروزی جدید و در یک عملیات پیچیده امنیتی مقاومت اسلامی موفق شد یک سرهنگ ارتش اسرائیل را اسیر کند.
در تل آویو مقامات اسرائیل نمی‌دانستند پاسخ حزب الله را بدهند یا آتش انتفاضه را که در حال شعله ور شدن بود خاموش کنند. ایال بن روون از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل
ماشو کزه و نحن مگیویم و بعصم نتنیم لگلگل
در واقع ما داخلی گردونه می شدیم گردونه به نام حزب الله که ما رو میچرخوند و ما باید به اون واکنش نشون میدادیم و حوادث رو مهار میکردیم.
تصمیم اسرائیل این بود که حوادث شمال فلسطین را مهار کند، اما حزب الله با قاطعیت بیشتری تصمیم گرفته بود که پرونده اسیران لبنانی در زندانهای اسرائیل را ببندد. ژانویه سال 2001 جورج بوش به ریاست جمهوری امریکا انتخاب و با گروهی از محافظه‌کاران وارد کاخ سفید شد.
المشروع الامریکی من 2001
پروژه آمریکایی از سال 2000-2001 رقم خورد. واشنگتن اعتقاد داشت که روند سازش در منطقه میان اعراب و اسرائیل با رکود مواجه شده. عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان یک پیروزی بزرگ برای لبنان، سوریه، ایران و حتی گروه‌های مقاومت فلسطینی بود. ایران هم روز به روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ منطقه‌ای قدرتمندتر شد. پس از مشاهده این رویدادها، آمریکایی‌ها تصمیم به حضور نظامی گسترده در منطقه گرفتند. تا اولا برای تحقق منافعشان بر منابع نفتی و همچنین منابع طبیعی کشورها مسلط شوند و ثانیاً یک راه حل سیاسی را به نفع اسرائیل به منطقه تحمیل و موجودیت اون را تثبیت کنند. برای تحقق این هدف لازم بود تا همه موانع را از بین ببرند. این موانع عبارت بودند از مقاومت در فلسطین، مقاومت در لبنان، دولت سوریه و همچنین ایران.
بعد از چند روز نیروهای حزب الله به یک گشتی اسرائیلی در مزرعه‌های شبعا حمله کردند. امیر پرتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل:
حزب الله خودش رو وسط این خلا وارد کرد و به طرز تأثیرگذاری هم وارد شد. حزب الله کنترل خودش رو بر همه فعالیت‌های داخل روستاهای مرزی نشون داد و حضور قدرتمندی در مرزهای لبنان اسرائیل به نمایش گذاشت.
سیاستی که آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیش گرفت این بود: کاهش تنش‌ها در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی با واکنش‌های موضعی و در کنار آن سرکوب انتفاضه اقصا که البته خود مسبب آن بود. پاییز سال 2002 لبنان شروع به انتقال آب از سرچشمه الوزانی کرد. اسرائیل هم در مقابل تهدید به حمله کرد. حزب الله باز هم واکنش نشان داد.
با جدیت تصمیم ما بر این است که پاسخ هر گونه تجاوز را بدهیم. برادران من کارشان را خوب بلدند. آنها فقط به یک تماس تلفنی 2 ثانیه‌ای نیاز دارند.
میان مقامات اسرائیل بر سر رویارویی با حزب الله اختلاف بود. امیر پرتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل:
موشه یعلون فرمانده ارتش می گفت موشک های حزب الله زنگ زده است. وقتی درباره حجم تسلیحات حزب الله، نوع و تعداد موشک های اونها صحبت می شد می گفت اونها جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن، چون می دونن که واکنش ما قوی خواهد بود.
جهان آن روزها مشغول جنگی بود که محافظه‌کاران امریکا بر ضد تروریسم راه انداخته بودند. بعد از حوادث 11 سپتامبر امریکا با لشکرکشی به افغانستان و سپس عراق این دو کشور را اشغال کرد. جورج بوش همچنین ایران را محور شرارت خواند. در ادامه هم نوبت سوریه بود. سال 2003 کنگره آمریکا قانون حسابرسی سوریه را تصویب کرد. بر اساس این قانون سوریه در زمره کشورهایی قرار گرفت که برای امریکا تهدید به شمار می آیند. آن هم به دلیل حمایت از گروهایی که آمریکا آنها را تروریست می دانست: حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین. بندهای این قانون در بیروت پایتخت لبنان بسیار خوب خوانده شد. بعضی در داخل لبنان ماها برای جلب توجه کشورهای جهان بر ضد دمشق تلاش می کردند. مروان حماده آن سالها در دولت لبنان وزیر بود.
با این دو تا قضیه به جای رسیدیم که باید وظیفه مقاومت بعد آزادسازی جنوب لبنان رو تعیین کنیم. آیا ما تو لبنان وظیفه داشتیم که مسئولیت همه پرونده فلسطین رو بپذیریم و تحمل کنیم؟ نقش وجود نظامی سوریه در لبنان هم باید مشخص می‌شد.
فشار بر سوریه در حالی رخ می‌داد که حزب الله در مراحل پایانی عقد قراردادی برای تبادل اسرا با اسرائیل بود. 29 ژانویه سال 2004 این تبادل انجام شد. اسرائیل چند نفر از اسرا از جمله عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی را آزاد کرد. حزب الله هم سرهنگ صهیونیست را به همراه جسد 3 تن از افرادی که در مزرعه های شبعا به اسارت گرفته بود تحویل داد. اما یک مشکل وجود داشت. اسرائیل سمیر قنطار را آزاد نکرده بود. او از باسابقه ترین اسیران لبنان بود که قرار بود در این تبادل آزاد شود، اما اسرائیل به تعهد خود عمل نکرد.
آنچه می خواهم بگویم این است که دشمن باید سمیر قنطار را آزاد می کرد و چون این کار را نکرد تأکید می کنم که در آینده پشیمان خواهد شد.
5 ژوئیه سال 2004 هواپیمای رئیس جمهور آمریکا در پاریس بر زمین نشست. جورج بوش برای دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه آمده بود. این دیدار شروعی بود برای یک تصمیم بین المللی بر ضد سوریه و لبنان. سپتامبر 2004 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1559 را صادر کرد و عقب نشینی همه نیروهای نظامی خارجی از لبنان را خواستار شد. این قطعنامه همچنین بر منحل کردن همه گروه‌های شبه نظامی لبنانی و غیر لبنانی تأکید می‌کرد. اما در میان اعضای دولت لبنان بر سر خروج این نیروها اختلاف وجود داشت.
رفیق حریری و جنبلات در اون زمان به کشورهای زیادی سفر کردند. اونها اعلام کردند بله، ما خواستار عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه از لبنان هستیم.
در تل‌آویو محاسبات جور دیگری بود. فشار بین المللی بر حزب الله و دمشق باید به صورت نظامی کامل میشد. ایال بن روون آن زمان از فرماندهان ارتش اسرائیل بود و نقشه بزرگی را برای حزب الله طراحی می‌کرد.
امروز من میتونم روایت کامل از اون نقشه رو براتون بازگو کنم. در سال 2000 از رئیس ستاد جنگ خواستم که نقشه زمینی برای وضع موجود طراحی کنه برای زمانی که از ما فعالیت نظامی علیه حزب الله خواسته بشه. باید درک کنیم که حزب الله یک سازمان در حال پیشرفته و ما میدیدیم که قدرت حزب الله همیشه در حال افزایشه.
در این هنگام چند تن از مقامات ارتش اسرائیل بر روی نقشه عملیاتی کار می‌کردند که زره کشور نام گرفت. زره کشور از 3 مرحله تشکیل شده بود. در مرحله اول حمله هوایی با مدت زمانی کوتاه و سپس فرودهای نظامی و حمله‌های زمینی به منظور قطع راه‌های پشتیبانی از نیروهای حزب الله و محاصره کردن رزمندگان. مرحله دوم ماندن و مکس کردن. در این مرحله قرار بود ارتش در مدت 6 هفته به مقرهای حزب الله و شهرهای مهم حمله کند. و مرحله سوم جدایی. در این مرحله ارتش در طول مرز منتشر می‌شد و حمله به آخرین مقرهای حزب الله را شروع می‌کرد.
می‌دونستیم که بیشتر قدرت حزب الله و ضمناً قدرت آتش اون بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل متمرکز شده. لذا نقشه ما بر همین نقاط متمرکز شده بود، چون هدف اصلی ما این بود که به وضعیتی برسیم که بر مراکزی که توانایی جلوگیری از حمله به اسرائیل رو به ما بده مسلط بشیم و یکی از مهمترین اونها رود لیتانی بود. رزمایش‌های کافی انجام شد و تا اوایل سال 2005 ادامه یافت.
14 فوریه سال 2005 رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور شد. کشورهای غربی سوریه را عامل این ترور معرفی و به همین بهانه فشارها بر این کشور را بیشتر کردند. در لبنان هم 2 دستگی ایجاد شد. گروهی از مقاومت بابت 10 سال ایستادگی در برابر اسرائیل قدردان بودند و گروهی با خواسته کشورهای غربی و اروپایی مبنی بر ضرورت عقب نشینی سوریه از لبنان موافق بودند. رئیس جمهور سوریه در اواخر ماه مارس تصمیم خود را برای عقب نشینی از خاک لبنان اعلام کرد. روزهای پایانی آوریل 2005 ارتش سوریه از لبنان عقب نشینی کرد و بدین سان تمرکز اسرائیل بر روی تسلیحات حزب الله دقیق تر شد. در همین روزها بنت جبیل در جنوب لبنان شاهد برپایی مراسم 5 سالروز آزادسازی جنوب لبنان بود. دبیر کل حزب الله در این مراسم برای نخستین بار حرفهایی از زرادخانه های موشکی حزب الله بر زبان آورد.
كل شمال فلسطين محتله
همه شمال فلسطین اشغالی از شهرک ها تا فرودگاه ها بندرها زمین ها کارخانه ها و مزرعه هایش همه اینها زیر دست و زیر پاهای فرزندان شما در مقاومت اسلامی است. بیشتر از 12,000 موشک در دست داریم، ولی کجاست؟ صهیونیست ها نمی دانند. نه از تعداد آنها خبر دارند و نه از مکان تمرکز آنها. فرزندان شما با قدرتی مخفی و پنهان می جنگند و روزی از روزها با همین موشک ها صهیونیست ها را غافلگیر خواهند کرد.
نوامبر 2005 لبنان در حال آماده شدن برای جشن روز استقلال این کشور بود. همزمان با این مراسم گروهی از نیروهای حزب الله مشغول یک عملیات در جنوب لبنان برای به اسارت گرفتن چند سرباز صهیونیست بودند. ولی این عملیات که در قسمت اشغال شده روستاهای قجر و عباسیه رخ داد با موفقیت روبرو نشد و 3 نفر از نیروهای حزب الله به شهادت رسیدند. آموس یدلین، رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی اسرائیل:
خیلی ها فکر می‌کردند که حزب الله در مرحله ضعف به سر می‌برد. قطعنامه 1559 دستور خلع سلاح حزب الله را می‌داد. نیروهای سوریه هم از لبنان خارج شدند. مردم فکر می‌کردند که حزب الله ضعیف شده. سوریه هم دیگه او رو پشتیبانی نمی‌کنه و دیگه جرأت چنین عملیاتی رو نداره، چون واکنش اسرائیل قوی خواهد بود.
سال 2006 سر رسید. خلع سلاح حزب الله خواسته اساسی آمریکایی‌ها شده بود. این بار در بیروت کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بر خلع سلاح حزب الله تأکید می‌کرد. We have confidence that within the context of the transition that is going on here that the Lebanese leadership fully understands its responsibilities to the full implementation of 1559 and that includes the disbandment of militias. در آن سفر رایس با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرد. برای نبیه بری مشخص بود که اوضاع به سوی یک انفجار داخلی پیش می رود. دقیقاً در همان روزها عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله مشغول بررسی عملیاتی بود که قرار بود به زودی انجام شود. این حکایت ادامه دارد.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. کنار
قدم ها در مسیر بهشت. نکته ای از منشور اخلاقی زائر.
اگر که خدا خواست به زودی دمشقی
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود به همه زائران اربعین. رفتار هر کس نشان دهنده شخصیت اوست. منش و روش و اخلاق هر کس در شرایط دشوار و غیر عادی بهتر بروز میکنه، از جمله در سفر. در سفر اربعین هم جمعیت انبوه که در مبدع و مقصد و مسیر حضور دارند، هم ایام کوتاه و فشرده این زیارت مقدس، هم شلوغی اماکن زیارتی و راه ها و موکب ها، تراکم جمعیت و ازدحام، همه اینها در مسیر زیارت و زائران هست. گاهی فرصت کافی برای استراحت پیش نمیاد. گاهی جای مناسب برای خواب و استراحت و رفع خستگی نیست. گاهی سر و صداها ممکنه انسان رو تحت فشار قرار بده و عصبی بشه. اینجاست که متانت و حوصله و اخلاق خوب به درد میخوره و به کمک انسان میاد و مثل آینه جوهره انسانها رو نمایان میسازه، هم برای خودش و هم برای دیگرانی که همسفر او هستند. بنا رو بگذارید بر این که کمبودها و مشکلات و سختیهای راه و مسکن رو صبورانه تحمل کنید. بنا رو بر این بگذارید که در این چند روز زیارتی خیلی به فکر آسایش و راحتی نباشید. اون وقت خواهید دید که سفر چقدر گوارا و لذت بخش و پرخاطره میشه. از آداب سفر شکوه نکردن از سختی ها و تحمل ناملایمات، حتی اگر از همسفران رنجی به شما رسید، اون رو بازگو نکنید. پس از بازگشت از این سفر زیارتی، از جلوه های ویژه سفر، از جنبه های مثبت و قوی آن، از آثار معنوی، از خاطرات قدسی اون حرف بزنید. خوبی های سفر رو بازگو کنید، نه فشارها و کمبودها و سختیها و ناهماهنگیها رو. طبیعی است که در یک سفر جمعی و با حضور میلیونها زائر بعضی ناهماهنگیها و مشکلات و بی‌برنامگیها پیش میاد. اوقات خودتون رو تلخ نکنید. اگه میتونید در کاستن از مشکلات قدمی بردارید و اگر نمیتونید لااقل صبوری پیشه کنید تا سفرتون پر از خاطره های شیرین باشه.
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت زهرا اینجا هرچی داره نظره هر ستونی که رد میشی سیل جوون مرد یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسن.
درود بر شما همراهان صمیمی و خوب شبکه رادیوی معارف. بله، خیلی الان در مسیر بهشت، جاده بهشت در حال قدم زدن هستند، جاده نجف به کربلا، و در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کردند. خوش به سعادت همه این بزرگواران. ان شاء الله که بصیرت توام با رفتار ما باشه و در هر جایی امام خودمون رو بشناسیم و در هر لحظه. این رو گفتم که عرض کنم امشب شب چهارشنبه است، شب زیارتی مسجد مقدس جمکران، و عرض ادبی هم داشته باشیم به این بهانه خدمت آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. معرفت و شناخت امام در آموزه‌های اسلامی دوستان خوبم جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره و در سخنان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امامان معصوم علیهم السلام خیلی روی اون تاکید شده. در روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خونیم که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. مرحوم شیخ صدوق درباره ضرورت شناخت امام و اونچه هر مسلمونی باید درباره امامش بدونه می نویسه: بر ما واجب است که پیامبر اسلام و امامان پس از او را که درود خدا بر آنان باد با نامها و ویژگی‌هایشان بشناسیم. این امر فریضه است که بر ما لازم آمده است و خداوند عذر هیچ کس را درباره آن نمیپذیرد، خواه جاهل قاصر باشد و خواه جاهل مقصر.
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من،
دست تو باز می کند پنجره های بسته را، هم تو سلام می کنی ره گذران خسته را. دوباره پاک کردم و به روی رف گذاشتم آینه قدیمی قبار غم نشسته را. پنجره بیقرار تو، کوچه در انتظار تو، تا که کند نثار تو لاله دست دست را. شب به سحر رساندم، دیده به ره نشاندم، گوش به زنگ ماندم عهده بسته را. این دل صاف کم کمک شده است سهتی از ترک، آه شکسته تر مخواه آینه شکسته را.
مولای من، مولای من، ای سرور
خب ممنون هستم از همراهی شما خوبان. اینجا رادیو معارف هست و ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه کلام ناب تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه و کلام ناب شهید بزرگوار بهشتی رو در این برنامه خواهیم شنید. رأس ساعت 21 هم همکاران خوبم در گروه خبر با اخبار معارفی در خدمتون خواهند بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
امام و رهبر در منطق اسلام و منطق قرآن کسی است که خود حرکت می کند پیشا پیش جمعیت. امام جماعتم به نماز می ایسته. کجا؟ در پیشا پیش نمازگزاران. نمازگزاران هر کلمه ای، هر سخنی، هر آیه ای، هر ذکری و هر حرکتی و هر کاری و هر عملی از اعمال نماز را به همراه او به جای می آورند. و امام کسی است که در عین اون که پیشا پیش مردم حرکت می کنه، در عین حال در جمع مردم حرکت کنه. آن چی؟ هم پیشا پیش هم در جمع؟ میشه مگه هم چیزی؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ میشه انسان هم پیشا پیش مردم حرکت کنه هم در جمع مردم حرکت کنه. چطور؟ اونجا که پای ره گشودن، خطر به جان خریدن، صد شکستن است، جلو میفته. و وقتی که همه به حرکت می آیند و می بیند که سیل خروشان رهروان به سوی آرمان پویا شده و با قدرت و توان بالا و بالایش می تونه صدها را بشکنه، دیگه اونجا اصرار نیست جلو باشه، دیگه اونجا در جمع است، فردی از جمع. و پیغمبر در میان یارانش چگونه می نشست؟ در یک حلقه. و با یارانش چگونه حرکت می کرد؟ در وسط یک جمع. اگر کسی او را با سیما نمی شناخت، از جای نشستن و از جای حرکت کردنش نمی توانست بشناسد. یکی بود از همه. این است اون جلوه زیبای امامت که باید به وجود آوریم برادرا و خواهرا.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، نمایش جدول پخش برنامه ها.
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر.
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن.